خوشبختی سایه بانی سازی با ترانه پیوند، سایه بانی از عشق، سایه بانی از می با شکوه
میتواند باشد.
راه
راه کار
با لبخند دنبال راه کار باشید.
راه کار
بعضی چیزها کنتور دارند و بعضی چیزها کنتور ندارند. در هر حال می‌خواهیم حدود یک رو درباره این صحبت کنیم که اندازه نگهدار که اندازه نکوست. نیکوست که شما هم همراه راهکار باشید. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به همه شما شنوندگان عزیز، خانم ها، آقایان، علاقمندان راهکار و شبکه رادیو جمع. خیلی متشکرم که دارید ما رو گوش میکنید. من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد.
سلام علیکم.
و حسن صنوبری.
سلام.
موضوع این برنامه کنتوره.
چیز خوبیه.
کنتوره. فارسیش میشه شمارنده.
شمارنده.
بله. آره، چیزی که میشماره، میندازه. میندازه؟
میندازه دیگه.
عدد میندازه.
و این باعث میشه که آدم اندازه دستش باشه. که الان چی کارم؟
و اندازه چیه؟
نکوست.
خب داریم درباره کنتور صحبت میکنیم. دوستان کنتور به نظر من فی نفسه چیز خوبیه. یعنی کلن آدم آمار دستش باشه ضرر نمی کنه.
نه حالا الزامن این کنترلی که مال گاز و برق و این چیزاست.
این آمار مصرف رو نشون میده.
کنترلی که تو ذهن آدم باشه، کنترلی که بنویسه، نمیدونم هر چیزی که حساب کتاب دستت باشه.
بدونی چقدر ورودی پول داری، چقدر خروجی داری که سر ماه کم نیاری. نمیدونم عرض به خدمتت که
این یه قلمو منم به نظرم میاد بهتره ندونم.
یه قلمو.
ندونم راحت‌تره.
خب
یا مثلا بدونی واقعا چقدر تو زندگیت داری کار میکنی، چقدر داری واسه آیندت برنامه ریزی میکنی، آموزش میبینی، میدونی چی؟ آدم حساب کتاب زندگیش دستش باشه بد نیست. کنتور میری سر کار از این ور چند کیلومتر، از اون ور شاید واقعا 10 کیلومتر که همتر تو تهران اینجوریه.
آره خب
یه ورودی خروجی جا به جا
من مسیری میرفتم محل کارمو مدت ها 17 کیلومتر بود.
بل.
بعد یه راه پیدا کردم دیدم که مثلا 1 کیلومتر تقریبا
چی؟
مینداختم از اون ور از سمت کره جنوبی اینا ها اون ور بر میگشتم مکزیک، مخصوص مکزیک یک ترافیکی هم بود سر صبح بر میگشتم میموندم سر کار.
کره جنوبی یا نیم کره جنوبی؟
راست میگی، همین مشکل من.
مشکل تا میخوام میگم آمار داشتن تو زندگی خوبه، ولی یه جاهایی آدم بعد یه ذره بی حساب کتاب باشه.
آفرین. مثل چی؟
آدم خواب شبش از دست میره اگر بخواد همه چی رو حساب کتاب کنه. امروز ببین من واقعا دو تا قاشق برنج اضافه خوردم.
خوردی که خوردی.
اینا که صبح پا میشن اولین کاری که میکنن میرن رو ترازو
میکشن،
بعد 100 گرم میبینن که مثلا از دیروز بالاتره، بعد میشینن 100 گرم گریه میکنن. ولی اون آب بدنت که کم میشه. تو باید چربی سوزی کنی نه اشک سوزی.
نه حالا بحثمو چاقی نیست، از اون بحث
اشک سوزی چیه؟
نه من... چطور اشک بوس داری میشینی چیز نمیشه.
اشک سوز
نداری،
جهان سوز داری.
عشق سوزم داشته باشی.
خب
عرض می‌کردم که میخوام بگم اگرم داریم، من دور و برم دیدم آدمایی که اونقدر حساب کتاب اونقدر حساب کتاب تو هر چیزی میکنن، یعنی واقعا دلش نمیاد مثلا بین روز گشتش شده بیسکویت واسه خودش بخره. این یکی نه به خاطر شاقی، به خاطر پولش.
آها.
نه که نداره ها، میگه حالا من چه کاری 120 تومن بدم یه بیسکویت بگیرم.
چند؟ 120
120 هزار تومن.
آها.
حالا شو واقعا حیف نخوردن بیسکویت
نه خوردنش برای ضرر داره نه پولشو نده
شمردن خوبه بعد
من میخوام بگم شمردن به طور کل خوبه ولی جایی که احساس کنی داره زندگی تو به هم میریزه و اونقدر حسابگر شدی که هیچ کاری رو بدون وسواس نمیتونی انجام بدی
کارت بخوره به اون شکمه
اون بده خب پس یعنی حسابگر باشیم وسواسی نباشیم
اندر حکایات در حکایات حکایات یا اندر حکایات
در بخش ادبیاتی برنامه دوستان میخوام براتون یه حکایت بخونم از گلستان سعدی که گفتن یکی از حکما پسر را نهی همی کرد از بسیار خوردن که سیری مردم را رنجور کند. یه حکیمی به پسرش میگفت زیادی غذا نخور که آدم سیر باشه بدحالی در پی داره، رنجوری در پی داره. حالا گفته پدر گرسنگی خلق را بکشد، نشنیده ای که ظریفان گفتند به سیری مردن به که گرسنگی بردن؟ گفت اندازه نگهدار. این همون جایی که ما راجبش صحبت کردیم، اندازه نگهدار، نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. و یه دو بیتی خوشگلم ادامهش داره، میگه که با آن که در وجود طعام است عیش نفس، رنج آورد طعام که بیش از قدر بود. اگه اندازه رو رد کنی همین قضیه که اینقدر خوشمزه است پدر آدمو در میاره. گر گل شکر خوری به تکلف زیان کند، ور نان خشک دیر خوری گل شکر بود.
ما توی تابستون درباره مصرف برق خیلی صحبت کردیم و در زمستون درباره مصرف گاز فراوان صحبت خواهیم کرد.
اینه که بهار و پاییز حرف نداریم.
نه میخوام بگم حواسمون به این کنترلمون باشه که داریم چجوری مصرف میکنیم. قبلا هم گفتیم بله باید تولید بیشتر باشه، لوازمی که به ما فروخته میشه باید مصرفشون کم باشه، همه اینا درست
بهینه باشه،
بهینه باشه، ولی حواسمون به این کنتر آب و برق و گاز
باشه.
یه ذره بدونیم که داریم چجوری مصرف میکنیم، چیز بدی نیست. آخه میدونی چیه؟ ما یه چیزاییو خیلی دقیق میدونیم چقدر داریم مصرف میکنیم، مثلا بنزین.
بله.
چون باکش
بله.
خالی میشه دوباره میری 40 تا میزنی،
ولی مثلا گاز چون باکش نیست، طرف باکش
نیست، یا تو لوله میاد دیگه.
فکر کنم بنزین چون باکش نیست، باکش
وصله.
وصله.
منبعش هم معلوم نیست کجاست دیگه.
چرا معلومه کجاست؟
نه. یعنی جلو چشه.
مثلا نیروگاه چند تا داریم، نیروگاه مختلف، نکا داریم.
من خیلی سال تو شهر زندگی میکنم. در جواب متمدن آره میدونم. منظورم اینه که منظورم اینه که نمیبینی.
ببین داخل این بخواه گفتی نمیدونم، گفتم چند نمیدونی واقعا برات عجیبه. چون هر بار اینجا اینو میزدم پیریز برق داره از کجا میاد؟
من یه تصمیم میگرفتم
چند تا مهربود هستن و پشت هی برق رو من میفرزن، این یه کجا ها میاد؟
آفرین، کنتور کمک میکنه ما همچین برداشتی نکنیم. عرض من تمام.
پیشاید
در بخش آینده پژوهی برنامه در خدمت کارشناس محترممون هستیم، خیلی خوش اومدین. من سوالم امروز از شما اینه،
ممنونم که منو دعوت کردید،
اختیار دادین. در زمانهای آینده شمارنده ها یا کنتورها چه پیشرفتایی میکنن؟ ما دیدیم که کنتورها قبلا مکانیکی بودن، چرخنده‌ای بودن، الان دیجیتال شدن و پیشرفت کردن، کوچکترین مصرفی رو ثبت میکنن. آینده چطور میشه؟
میفهمم حرف تو. بله. میفهمم. ببین این تالار بورس دیدی؟
بله بله.
فکر میکردم نمیدونی نیروگاه هایی، بعد فهمیدم میدونی. بله. آره. بعد تالار بورس هم که میدونی چیه.
بله بله.
خب اونجا دیدی که یه عالم عدد و رقم اون بالا روی تابلوی بود، الان دیگه اون شکلی نیست، الان یه شکل دیگه است. بله. چند تا مانیتور.
بله. بله.
این کنتور مصرف همه چیز در آینده اینا رو میندازن رو پیشونی طرف.
جانه میشه که
ریز ریز مینویسن دیجیتال، مثلا اینجا مثلا آب چقدر این مصرف کرده، برق، گاز، حرف چقدر میزنه، مثلا ما اینجوری اینا همه این کنترل هست.
بعد نهادی که این کارو انجام میده چیه؟
وزارت کنترل دیگه هست، انجام وزیر کنترل این کارا رو هندل.
آها خب،
یعنی هندل که
دسته
نه انجام میده،
انجام میده،
یعنی این راه میندازه.
آها آها بله،
کار راه میندازه. بعد وقتی که آدما دیگه خجالت میکشن دیگه، پیشونیشون نوشته که این زیادی برق مصرف میکنه، تو هیچ جمعی جایی نداره.
بله بله.
کسی. همین امروز خود ما بفهمیم یه نفر برق زیاد مصرف میکنه، تو جمعمون راش میدی؟
نه
نه، بره همونجا که برق مصرف.
دوستان عزیز، به انتهای برنامه راهکار رسیدیم. درباره کنترل یا شمارنده صحبت کردیم و اینکه حالا برای انرژی ما کنترل داریم تو هر خونه‌ای، تو هر واحدی، هر جایی که داره انرژی مصرف میکنه، اینا قابل رویته، ما میفهمیم. یه چیزی مثل بنزین هم که خیلی دم دستیه که قشنگ تموم شدنشو میبینیم.
بله.
ولی خب خیلی چیزا هست تو زندگی کنترل نداره.
عمر
کنترل نداره. چاخان کنترل نداره. بگو.
نداره.
راهنماش بگو کنترل که نمیندازه.
دقیقاً.
ولی موضوع اینه که بعضی چیزا کنترل نداره و به خاطر اینکه نداره همون بهتر که نمیبینیمش، ولی از اون طرف چیزایی هستن که اتفاقا باید چارچشمی، نمیدونم صد چشمی حواسمون باشه، خودمون یه کنترل انتزاعی فکری تو ذهنمون داشته باشیم که هی بشماریم حواسمون باشه این داره کم میشه ها، مثل همین عمر.
و برعکس یه جاهایی در خدمت خانواده ایم، هی حساب کتاب نکنید که چقدر من وقت گذاشتم، چه آقا بی شائبه
ترک نداره.
آره آره راحت.
به نظرم آدم نباید محبتاشو با شائبه ابراز کنه.
بی شائبه.
آره. چون اینجوری میشه که همه بی قرار آدم میشن، ولی اگه اونجوری باشه همه با قرار.
به نظرم بی همینجا در اوج
به نظرم زندگی بیهوده، خود زندگی آدم باید باهوده باشه.
بله، خسته نباشین و خداحافظ.
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 راهکار تمام شد.
ما با زبان فارسی ما می‌مانیم.
آستان درسته یا آستانه؟ این دو واژه معنی یکسانی دارند و در نگارش هر دو قابل استفاده هستند. نکته‌ای به نقل از زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی در کتاب غلط ننویسید.
معلم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى والهمنی التقوى. با لطف خداوند وارد جزء 11 شدیم. آیه به آیه با تفسیرش آشنا میشیم. به سوره توبه رسیدیم و الان آیه 97 ایم. بشنویم و تفسیرش هم بگم.
الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم.
آیه 97، 98، 99، ایست آیه کلمه اعراب توشه. اعراب عربهای بادیه نشین هستند که از تمدن و فرهنگ دورند. مفردش هم اعرابی میشه نه عرب. کلمه اعراب 10 بار تو قرآن اومده، جز یه موردش همه مواردش مورد توبیخ قرار گرفته، یه موردش ستایش شده، 9 بارش توبیخ شده. اعراب یعنی باده نشینان عرب، به خاطری که دورن از تعلیم و تربیت و سخنان پیغمبر، اشد کفرن و نفاقا، در کفر و نفاق سرسختن، یعنی کفارشون بد کفاری هم، منافقانشون بد منافقی هم. و اجدر و الله یعلم حدود الله، یعنی اون چه خدا بر پیغمبرش نازل کرده اینها چون بادیه نشین هستن و تو بیابونا هستن و چادر نشین هستن، اینها دورن از فرهنگ قرآن، مواظب اینها باش. چون گاهی وقتا مهرهای خبیث میرن رو افراد دور کار میکنن. یکی از کارهای فرقه زاله زمان شاه این بود که میرفتن تو روستاها، به خصوص روستایی که عالم نداره، اونجا راجع به فرقه خودشون تلاش میکردن. مواظب باشید جاهایی که عالم نیست خطرناکه. در خود ایران در مناطقی دست به یک عملیاتی زدن، بعد معلوم شد که اون مناطقی که این جوانها منحرف شدن مناطقی بوده که امام جمعه نداشته. چند تا امام جمعه در بخش های اونجا مستقر شد، امام جمعه های باسواد خوشبیان. همی که نماز جمعه برقرار شد اونها گورشون رو گم کردن. افرادی که دنبال خرافات میرن، خواب نماها، دنبال اشعاری، دنبال اورادی، ذکرهایی، عباداتی، حتی کسانی که دستشون دست مراجع نیست، اینها نزدیکن که گول بخورن.
خداوند حیله کفار را نقشه بر آب می کند.
پیغمبر مواظب بادیه نشینان باشید. این منافقین ممکنه برن اون بادیه نشینان را روشون کار بکنن. آقایون شهری، حوزه های علمیه، به مراکز شهری فقط توجه نکنید. ممکن است سرگرم بحث های علمی و فنی و پژوهشی تو متن شهر باشید، یه مرتبه نگاه کنید تو روستاهاتون چه فرقه هایی ثبت شد، چه قبیله هایی و چه جوان هایی گول خوردن. به کارهای تحقیقاتی و پژوهشی چنان سرگرم نباشید که مرتبه ببینید روستاهاتون از دستتون رفت، جواناتون از دستتون رفت. اونقدر به مذهبی ها و بازاری ها و متدینین سرگرم نباشید که مرتبه نگاه کنید نسلتون از دستتون رفت. ما گاهی وقتا غافل میشیم، یه مرتبه میبینیم او رانندگان این کامیون از دستمون رفت، ورزشکارا دستمون رفت، جوان ها، دانشگاه ها، دبیرستانی ها، روستا ها، شهر ها. چرا؟ به خاطر که بنده میرم توی مسجدی سرم گرمه به همین 200 نفری که میان مسجد. هرچند مطالعه میکنم و تحقیق میکنم و عیادت، احوال پرسی، تبریک، تسلیت، عید، عزا، عروسی، جشن تو همین مسجده. یا آیه میگه که حواستون جمع باشه، الاعراب و اشد کفرا و نفاقا، باده نشینان قفل میکنن رو کفر و نفاق، سرسختی میکنن. اینها اجذر الله یعلم حدود ما انزل الله، اینها دورن از اون چه خدا نازل کرده، اون چه خدا بر پیغمبرش نازل کرده اینها نمیشنون، دورن از فرهنگ دین، دورن. چون دورن زمینه انحراف توشون هر وقت منحرف بشن دیگه برگشتشون سخته. این آیه میگه که بادیه نشینی موجب دوری از فرهنگ و آداب دینیه و محیط اجتماعی و فرهنگی در بینش و موضوع گیری انسان اثر داره. افراد ناآگاه و دور از فرهنگ گاهی آلت دست کفار و منافقین قرار میگیرن. ای مسلمان ها به مناطق مرکزی چنون سرگرم نشید که مناطق غیر مرکزی از دستتون دره. یکی از عوامل کفر و نفاق ناآگاهیه، چون نمیدونن. افرادی که خبر ندارن زمینه انحراف درشون زیاده، ممکنه افراد کفار و منافق رو اونها سرمایه گذاری کنن. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آله.
رادیو جوان.
معلم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا. با لطف خداوند وارد جزء 11 شدیم. آیه به آیه با تفسیرش آشنا میشیم. به سوره توبه رسیدیم و الان آیه 97 بشنویم و تفسیرش هم بگم.
الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم.
آیه 97 98 99 ایست آیه کلمه اعراب توشه. اعراب عربهای بادیه نشین هستند که از تمدن و فرهنگ دورند. مفردش هم اعرابی میشه نه عرب. کلمه اعراب 10 بار تو قرآن اومده، جز یه موردش همه مواردش مورد توبیخ قرار گرفته، یه موردش ستایش شده، 9 بارش توبیخ شده. اعراب یعنی باده نشینان عرب به خاطر که دورن از تعلیم و تربیت و سخنان پیغمبر، اشد کفران و نفاقا، در کفر و نفاق سرسختن، یعنی کفارشون بد کفاری هم، منافقانشون بد منافقی هم. و اجدر و الله یعلم و حدود الله، یعنی اون چه خدا بر پیغمبرش نازل کرده، اینها چون بادیه نشین هستن و تو بیابونا هستن و چادر نشین هستن، اینها دورن از فرهنگ قرآن، مواظب اینها باش. چون گاهی وقتا مهرهای خبیث میرن رو افراد دور کار میکنن. یکی از کارهای فرقه زاله زمان شاه این بود که میفتن تو روستاها، به خصوص روستایی که عالم نداره، اونجا را به راجع به فرقه خودشون تلاش میکردن. مواظب باشید جاهایی که عالم نیست خطرناکه. در خود ایران در مناطقی دست به یک عملیاتی زدن، بعد معلوم شد که اون مناطقی که این جوانها منحرف شدن مناطقی بوده که امام جمعه نداشته. یه چند تا امام جمعه در بخشهای اونجا مستقر شد، امام جمعه های باسواد خوش بیان. همین که نماز جمعه برقرار شد اونها گورشون رو گم کردن. افرادی که دنبال خرافات میرن، خواب نماها، دنبال اشعاری، دنبال اورادی، ذکرهایی، عباداتی، حتی کسانی که دستشون دست مراجع نیست، اینها نزدیکن که گول بخورن.
خداوند حیله کفار را نقشه بر آب می کند.
پیغمبر مواظبش بادیه نشینان باشید. این منافقین ممکنه برن اون بادیه نشینان را روشون کار بکنن. آقایون شهری، حوزه های علمیه، به مراکز شهری فقط توجه نکنید. ممکن است سرگرم بحث های علمی و فنی و پژوهشی تو متن شهر باشید، یه مرتبه نگاه کنید تو روستاهاتون چه فرقه هایی ثبت شد، چه قبیله هایی و چه جوان هایی گول خوردن. به کارهای تحقیقاتی و پژوهشی چنان سرگرم نباشید که مرتبه ببینید روستاهاتون از دستتون رفت، جواناتون از دستتون رفت. اونقدر به مذهبی ها و بازاری ها و متدینین سرگرم نباشید که مرتبه نگاه کنید نسلتون از دستتون رفت. ما گاهی وقتا غافل میشیم، یه مرتبه میبینیم او رانندگان این کامیون از دستمون رفت، ورزشکارا دستمون رفت، جوان ها، دانشگاه ها، دبیرستانی ها، روستاها، شهرها. چرا؟ به خاطر که بنده میرم توی مسجدی سرم گرمه به همین 200 نفری که میان مسجد. هرچند مطالعه میکنم و تحقیق میکنم و عیادت، احوال پرسی، تبریک، تسلیت، عید، عزا، عروسی، جشن تو همین مسجده. یا آیه میگه که حواستون جمع باشه، الاعراب و اشد دو کفر و نفاقا، باده نشینان قفل میکنن رو کفر و نفاق، سرسختی میکنن. اینها اجذر الله یعلم حدود ما انزل الله، اینها دورن از اون چه خدا نازل کرده، اون چه خدا بر پیغمبرش نازل کرده، اینها نمیشنون، دورن از فرهنگ دین، دورن. چون دورن زمینه انحراف توشون هر وقت منحرف بشن دیگه برگشتشون سخته. این آیه میگه که بادیه نشینی موجب دوری از فرهنگ و آداب دینیه و محیط اجتماعی و فرهنگی در بینش و موضوع گیری انسان اثر داره. افراد ناآگاه و دور از فرهنگ گاهی آلت دست کفار و منافقین قرار میگیرن. ای مسلمان ها به مناطق مرکزی چنون سرگرم نشید که مناطق غیر مرکزی از دستتون دره. یکی از عوامل کفر و نفاق ناآگاهیه، چون نمیدونن. افرادی که خبر ندارن زمینه انحراف درشون زیاده، ممکنه افراد کفار و منافق رو اونها سرمایه گذاری کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صلی علی محمد و آله.
شبکه رادیویی جوان.
به نام خدا، او که بندگانش را بسیار دوست دارد و روزیشان را به سبب نافرمانی نبرد.
به نام او که امن است و امان، آرام است و قرار،
آرام است و قرار. به نام خدا،
به نام خدا.
ای خدای مهربان، جان جانان جهان، شوق
به نام خدا.
به نام او که صاحب جود است و نیکی، به نام او که صاحب بخشش است و عطا، به نام او که صاحب امن است و امان، به نام او که صاحب قدس است و پاکی، به نام او که صاحب حکمت است و بیان، به نام او که صاحب رحمت است و رضوان، به نام او که صاحب حجت است و برهان، به نام او که صاحب عظمت است و سلطان، به نام او که صاحب مهر است و پشتیبان، و به نام او که صاحب گذشت است و غفران. به نام خدا. خدا وقتتون بخیر باشه، عمرتون با عزت باشه و آغاز روزتون پربرکت. خوش اومدید به ویژه برنامه به نام خدای رادیو جوان. من مجدی عسکری هستم و اینجا به اتفاق قاسم اورنگی عزیز سعی کننده برنامه تا لحظه دیدار همراه و همکلام شماییم. بفرمایید. به نام خدا.
ساده باشیم، چه در باجه یک بانک چه در زیر درخت. کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم، پشت دانای اردو بزنیم، دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خوان برویم، صبحا وقتی خورشید در می آید متولد بشویم. کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم.
بهر منزل بیقراری ساز کرد، بهر منزل بیقراری
خدا. خدا. رفقای عزیز، طبق سنت برنامه بشنویم بخشایی از سخنرانی حجت الاسلام جناب دکتر رفیعی رو که از سخنرانان نکته سنج و پرطرفدار مذهبی هستند.
چیزی باعث میشه جلوی حرص گرفته بشه، انسان حریص نباشه؟ هر کدوم از اینا رو با قرآن و روایات میگم. یکی از علامتهای انسان حریص اینه که عاطفه ندارد. حرص عواطف انسانو خاموش میکنه. ما عاطفی هستیم، محبت اولاد داریم، محبت پدر، مادر، دوست، آشنا، نسبت به هم باید بجوشیم، مألوف باشیم. حرص باعث میشه انسان برادرشو نادیده بگیره، اولادشو نادیده بگیره، پدر و مادرشو نادیده بگیره. صفت حرص عاطفه کش است، عاطفه زداست، یک ضررشه. پر تاریخ از این نمونه. من دو تا نمونه براتون عرض میکنم ببینید چطوره. یکیش موسل هادی. هادی خلیفه عباسی است، 24 سال داشت به سلطنت رسید، حدود چند ماه، 10 یا 11 ماه هم خلافت کرد.